بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسات گذشته شنیدید خردمندی عاقلی اهل معرفتی به حضرت صادق عرضه داشت علی ماذا بنیت امرک شما یبن رسول الله زندگیتونو بر چه پایه‌ای بر چه اساسی بر چه پی بنا گذاشته اید سوال مهمی بود پرسش با ارزشی بود سوال کننده علاقه داشت از عمق و ریشه زندگی حضرت صادق با خبر بشه زندگی که زندگی همه انبیاء الهی بود زندگی ائمه پیش از امام صادق بود زندگی که زندگی امامان بعد از امام ششم بود زندگی که زندگی اولیاء الهی بود اولیایی که خداوند مهربان در سوره مبارکه یونس از اونها یاد کرده و ویژگی های اونها رو بیان فرموده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم بلا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون که همین جمله آخرشو براتون معنا کنم اولیاء خدا تا لحظه آخر عمرشون از خدا اطاعت کردن و از همه محرمات و گناهان اجتناب داشتن. این معنای تقواست. چون جمله یتقون در آیه شریفه که فعل مضارعه با فعل ماضی کانو ترکیب شده، معنیش اینه که اولیاء خدا دائم پیوسته همواره در عرصه اطاعت از پروردگار بودن و در مقام اجتناب از همه محرمات به سر می بردن. در هر صورت سؤال این خردمند از امام صادق، سؤال از یک نفر نیست، سؤالش بر می گرده به این که همه انبیاء خدا و اولیاء خدا زندگیشونو در این عمر محدودشون بر چه پایه‌هایی بنا کردن. امام صادق فرمودن الا اربعت اشیاء، من همه زندگیمو بر چهار ستون برپا کردم. یک ستونش اینه: علمتو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدتو. برام خیلی روشن بود، معلوم بود که هیچ کسی به جای من مکلف نیست، خود من مستقلن از دیدگاه پروردگار عالم مکلفم و چون کسی به جای من مکلف نیست، خیلی برام آشکار بود که تکلیفهای منو دیگری انجام نمیده، چون ربطی به دیگری نداره. واجباتی که الان به عهده منه، من نمیتونم به کسی دیگه واگذار بکنم. حقوقی که از پروردگار، از عالم، از نعمتها، از پدر و مادر، از اقوام، از مردم به عهده منه، من نمیتونم به دیگری بگم بلند شو به جای من این حقوق رو ادا کن. من مستقلن مکلفم. خب تکلیف یعنی چی؟ یعنی ارائه یه سلسله مسائلی که به خیر دنیا و آخرت ما و ضامن سعادت ابدی ماست، از طرف پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین. که انجام این تکالیف بخشیش واجبه، بخشیش خیره، خوبه، برای ما کمال رشد، و به همین خاطرم هست که پروردگار عالم قبول تکالیف رو از خودش، از پیغمبرش، از ائمه طاهرین بر ما واجب کرده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تکلیف که با تمام شدن 15 سالگی پسر و به فتوای اکثر فقهای شیعه با تمام شدن 9 سالگی دختر و به فتوای گروه دیگر با تمام شدن 13 سالگی دختر شروع میشه، به معنای ورود به عالم انسانیت و ورود به عالم الهیه. این توضیحیه که از وجود مبارک سید ابن طاووس که در قرن 7 میزیسته و از علمای بزرگ شیعه است نقل شده و احتمالاً هم اولین جشن تکلیف رو سید ابن طاووس برای خودش گرفته. وقتی که 15 سالش تموم شد و لحظه ورود به تکلیف براش رسید، گفت من تا الان جزو انسانها و آدمیزادا نبودم، ارزشی نداشتم، یه موجود زندهی بودم که کارم استراحت بوده و خوردن بوده و آشامیدن بوده و حرکات و افعال معمولی، و خیلی قبل از تکلیف مورد توجه پروردگار مهربان عالم نبودم. حالا که مکلف شدم هم مورد احترام پروردگار قرار گرفتم که داره تکالیفشو به من ارائه میکنه و میگه من تو رو لایق میبینم که قرآنمو به تو ارائه کن، لایق میبینم نبوت رو به تو ارائه کنم، لایق میبینمت که قرآن و نبوت و امامت رو بهت ارائه کنم، لایق میبینمت عبادات رو به تو ارائه کنم، از این به بعد تو مورد تکریم منی، تو مورد احترام منی، تو دارای ارزشی، بنابراین شایسته است من جشن بگیرم که خدا به عنوان آدم، به عنوان انسان، به عنوان مکلف، به عنوان مسئول منو پذیرفته. این حرف سید ابن طاووس و حرف کاملا صحیحیه. فکرم میکنم این مطلب رو مرحوم سید از قرآن کریم برداشت کرده. ما در قرآن مجید آیاتی داریم درباره کسانی که تکالیف الهیه رو قبول نمی کنن، مسئولیت پذیر نیستن، اهل عبادت نیستن، اهل رعایت حقوق پروردگار و نعمتها و مردم نیستن. در دل رو به روی پروردگار عالم بستن، در گوش رو به روی دعوت خدا و پیغمبر بستن، در چشم رو هم به روی تماشای حقایقی که انسان رو به یه سلسله نتایج مثبت میرسونه بستن. که حالا نمونه چشمشو براتون بگم. نظامی میگه، شاعر عالم حکیم بزرگ ایرانی که دیوانش واقعا پر از علم و حکمته، میگه خبر داری که سباحان افلاک؟ این شعر دلیل بر اینه که چشم نظامی باز بوده، حقیقت بین بوده و از دیدن حقایق به توحید رسیده، به نتایج مثبت رسیده. خبر داری که سباحان افلاک، این از قرآن گرفته شده، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولن لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون. تمام ستارگان عالم بالا، تمام قمرها، تمام خورشیدها شناگر در مدارات خودشون هستن. کلون فی فلکن یسبهون. زمانی خدا این حرف زده که جهانیان روزگار نزول قرآن خبر از این حرفا نداشتن. یسبهون، خبر داری که سباحان افلاک، شناگران آسمانهای هفتگانه که دور فلک و مدارشون شناگرن، چرا گردند گرد مرکز خاک؟ چه میخواهند از این منزل بریدن؟ چه میجویند از این محمل کشیدن؟ که گفت آن منقلب این ثابت است نام، که گفت آن را به جمع آن را بیارام؟ این نتیجه این دید، همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلب کار. حالا یه موضوع علمی تو شعر بعدشه. به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. یعنی الان هم در علم ثابت شده حرکت بی محرک امکان نداره، هر حرکتی در این عالم محرک داره. اگر محرک رو ازش بگیرن ساکن میشه، متلاشی میشه، فاسد میشه، نابود میشه، به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. از آن چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردون را همی گیر. یه عده این نگاه رو بستن، لذا خدا رو پیدا نمی کن، یاد خدام نمی افتن، دنبال خدام نمی گردن. اما اونایی که دیدشون برای تماشای حقایق هستی بازه، خدا رو راحت پیدا می کنن. از دقت در خلقت یه مورچه که در خطبه های امیرالمؤمنین، از دقت در خلقت یه طاووس که در خطبه های امیرالمؤمنین، از دقت در پدید آمدن عوالم که در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین، حافظ شما دید بازی داشته. تو یه خط شعرش از دید باز خودش و تماشای یه حقیقت به یه نتیجه مهم رسونده خودشو. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. حافظ میگه شب اول ماه رو دیدم، شبیه داس بود. کجا دیدمش؟ در این کشتزار جهان نگاش کردم به این نتیجه رسیدم، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این نگاه کردن به هلال ماه منو برد تو قیامت، روبروی محصولاتی که تو 65 سال عمرم کاشته بودم قرار داد، که حالا در صحرای قیامت باید اعمال خودم رو خودم درو کنم، یا به صورت بهشت یا به صورت جهنم. این دید باز. اما اونایی که در دل رو به روی خدا بستن، در گوش رو به روی صدا و دعوت خدا و انبیا بستن، در چشم رو برای تماشای حقایق بستن، لذا تا 80-90 سالگی وارد تکلیف نشدن، خدا درباره اینا ببینید چی میگه. لهم قلوب لا یفقهون بها، در قلبشونو که بستن هیچی حالیشون، لا یفقهون بها هیچی حالیشون، فقط مواد مربوط به شکم و امور مربوط به شهوت و حالیشونه. خب اینو که شتر و گاو و گوسفند و بزم حالیشه، این امتیازی نیستش که. ولهم آذانون لا یسمعون بها، در گوشو بستن که صدای دعوت منو نمیشنوند. حضرت نوح در سوره نوح آمده که به پروردگار میگه خدایا من تا میخوام اینا رو دعوت بکنم برای شناخت تو، برای سعادتشون، برای تکالیف، برای حلال و حرام، لباسشون رو میکشن رو صورتشون، و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو فرو میکنن تو گوششون که چشمشون منو نبینه، گوششون هم صدای منو نشنوه. و لهم اعیونون لا یبصرون بها. خب اینا با این 70-80 سال عمر ماشین داره 500 میلیون تومن، خونه داره 4 میلیارد تومن، مهمونی میگیره برای بچهش، عروسی میگیره 1 میلیارد تومن، سفرهای خارجی میره، بیدریغ خرج میکنه. با همه این هویتش اینا رو پروردگار میگه اولائک کل انعام، اینا مانند خران و گاوان و شتران و گوسفندانن، بل هم ازل، باز اونا یه سودی برای مردم دارن. گاو شیر میده، شتر شیر میده، اینا پوستشونو میدن برای کفش، اینا شاخشونو میدن برای دسته چاقو، اینا گوشتشونو میدن برای خوردن. ولی این بیخردان دل بسته، گوش بسته، چشم بسته چه سودی دارن در این عالم؟ بعد وقتی آدم وارد تکلیف نشه در پیشگاه پروردگار، یه حیوان، هیچی دیگه نیست. یه مقدار که جفتک بیشتر بندازه، پروردگار میگه مثل او کمثل الکلب، داستان زندگی این جفتک زن داستان زندگی سگ. و یه مقدار پستر بره میگه داستان زندگیش داستان اولاغه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. برادرانم، خواهرانم، همه ارزش ما به اینه که حوزه تکلیف رو غنیمت بدانیم، حوزه مسئولیت رو غنیمت بدانیم، قبول بکنیم تکالیف الهیه رو، بپذیریم مسئولیت هایی که پروردگار عالم برای زندگی ما مقرر فرموده. این تکالیف اگر عمل بشه، کلشا، یعنی قرآن مجید میگه تکالیف رو تیکه پاره نکن، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نشیم. وقتی تکلیف مالی برسه بهتون بگی نه من اینجا به بعد و دیگه با خدا کاری ندارم، من زکات نمیدم، کاری هم به حکم خدا ندارم، من خمس نمیدم، کاری به آیه خمس در سوره انفال ندارم، من نمیتونم 15 ساعت گشنه بمونم و روزه بگیرم، خدا رو دوست دارم اما کار مالیشو نه دوست ندارم، زکاتشو دوست ندارم، خمسشو دوست ندارم، روزش چون تو مرداد و تیر زور داره دوست ندارم، حالا زمستون بیاد روزشم میگیرم، نمازشم چون سبک و ساده و آروم و دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتیه میخونم، این نشد دین کامل. این نشد تکلیف جامع. پروردگار میگه ولا تتفرقوا، دینمو تیکه تیکه نکن. ای دینمو تیکه تیکه کنید، شما مسلمانان میشید مثل مسیحی‌ها و یهودی‌ها که آیین موسی رو و آیین عیسی رو قطع قطع کردن. اونجایی رو که خوششون میومد عمل کردن، اونجایی رو که زورشون میومد دور انداختن. این دین نیست، این بازیه با دینه. تکالیف رو کلشو با شوق، با ارادت، با عشق قبول بکنیم، چقدر من ما مکلف. تا 15 سالگی که مکلف نیست، تا 70 سال زنده بمونیم 55 سال مکلفیم، بیشتر که نی. 80 سالمون بشه 65 سال مکلفیم. این 65 ساله رو اگه تحمل بکنیم به 3 چیز طبق آیات قرآن مجید میرسیم. یکی لقاء الهی، که اگر منظور از لقاء الله قیامت نباشه نمیدونم یعنی چی، ولی یه مقام بسیار بالاییه. چون بعضی ها گفتن منظور از لقاء رب یعنی ورود به قیامت، ولی بعضی ها میگن نه، یه کتابای مستقل جالبی تحت عنوان لقاء الله نوشتن. من 2-3 نوعشو دارم، به شدت عرفانی شیعی هم هستش. با انجام تکالیف ما به لقاء الله میرسیم، به رضایت الله میرسیم رضی الله عنه، به جنات الله میرسیم، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. عاقلانه نیست تکالیفو به خاطر دور و شهوات و فساد و شکم و بدن تعطیل بکنیم و از این همه فیوضات الهیه بی بهره بشیم. به جای رسیدن به لقاء الله، به رضایت الله، به جنت الله، به جهنم برس. اونجا دیگه نداره جهنم الله. اصلا جهنم با کلمه الله در آیات قرآن نیومده. بهشت با پروردگار در قرآن مجید اومده. چون در بهشت مهماندار ابدی خداست، مهمان ابدی انسانیه که به تکالیفش عمل کرده، سفره‌ای هم که براش پهن میکنن پایان ناپذیره. برای 40 سال، برای 30 سال، برای 50 سال. خیلی ها عمر تکلیفشون کم بوده، خیلی ها. شما میدونید قمر بنی هاشم عمر تکلیفیش چند سال بوده؟ 17 سال. یعنی عمر تکلیفیش از خیلی از ماها کمتر بود، 17 سال. ولی این 17 سال خودشو به کجا رسوند که زین العابدین میفرماید خداوند عمویم عباس و مورد رحمت قرار بده، قیامت مقامی به عموم خدا داده که تمام شهدای از زمان آدم تا آخرین شهید دنیا به مقام عموی من قبطه میخور. تو 17 بنا به نقل بعضی از کتابا، میدونید علی اکبر چند سال مکلف بوده که امام حسین وقتی داشته میرفته میدان اشکش ریخ، اینجوری تعریف کرد از این مکلف: لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسولک. چند سال مکلف بوده علی اکبر؟ 3 3 صدیقه کبرا چند سال مکلف بوده؟ 9 حضرت مسیح چند سال مکلف بوده؟ 17 اما قبول این تکالیف و عمل به این تکالیف انسان رو به لقاء الله، به جنت الله، به رضایت الله میرسونه. خب حرفم رو درباره تکلیف تمام بکنم. علم تا ان عملی لا یعمله غیری فتمعننتو فجتهدتو، من دانستم هیچ کس به جای من مکلف نیست، لذا من به همه تکالیف بدنی، مالی، عقلی، اخلاقی، حقوقی عمل کردم. یکی از علما که تهران فوت کرد وصیت کرد ببرنش وادی السلام. من از ایشون شنیدم، شهرشو نمیدونم کجاست، ظاهرن ایشونم نگفت، گفت یه شهر از شهرهای شمالی ایران، یه مردی زندگی میکرد، زن و بچه داشت، تجارت داشت، مغازه داشت، پاساج داشت، زمین کشاورزی داشت، درآمد خیلی خوبی داشت. یه شب جلسه بوده، جایی بوده، با دوستان بوده، یه مقدار دیر شد، مثلا حدود 11 رسید خونه، سلام کرد به خانومش، گفت شام چی داریم؟ گفتش که نون هست، تو یخچال پنیرم هست، فعلا هیچی دیگه نده، بیارم برات؟ گفت نه، به نون و پنیر میل ندارم، میرم میخوابم. مثلا صبح یه صبحونه مفصلی میخورم. گفت این تاجر با شکم گرسنه خوابش نبود، ساعت 1:30 در زد، خودش بلند نشد، خانومش رفت در رو وا کرد، دامادش بود و دخترش، دختر رو عقد کرده بودن، هنو عروسی نکرده بودن، اینا مسافرت بودن، 2:30 میرسن تو اون شهر. دختره میگه بیبریم خونه بابای من فرد و صبح برو سر کار. این دختر و این داماد وارد میشن، مادر زن به عروس و دوماد عقد کرده میگه شام خوردین؟ میگه نه. میگن نه. این تاجر میگه من توی اتاق دیگه خوابیده بودم میشنیدم. نیم ساعت نگذشت دیدم برای این دخترم و دامادم میز چید، دوغ و ماست و کره و پنیر و ماهی و دو سه تا دیگه غذا گذاشت خوردم. یعنی این ثروت یه دونه شام سهم منم نیست که 60 سال حمادی کردم و رو هم دیگه جمع کردم. اندازه شام سهم نداره. خب اینا بعد مردن من با این ثروت میخوان چیکار کنن؟ بخورن و به من بخندن؟ بخورن و بگن خوب شد زودتر مرد رفت به درک، ثروت آزاد شد برای ما؟ صبح زود به خانومش گفت من دارم میرم، صبحونم نمیخوام، احتمالا یه دو سه روزی نباشم، یه سفر دارم. دست چکشو ور میداره تو جیبش میذاره، از اون شهر دور شمالی حدود 60 سال پیش بلند میشه میاد قم. ساعت 10 صبح میره خدمت آیت الله العظمای بروجردی. این انسان الهی ملکوتی یه قطعه نور، یه قطعه عمل، یه قطعه تکلیف. بایی بروجردی میگه من یه مغازه دارم، جنس دارم، زمین زراعتی دارم، خونه دارم، پاساج دارم، خمس اینا رو بر من حساب کن. آقای بروجردی میفرمد اساس خونت و خونه‌ای که توش زندگی میکنی خمس نداره. میگه من خواهش میکنم خمس اونا رو هم حساب، خواهش میکنم. فرمد نیازی نیست. میگه دارم بدم حساب. ایشون هم دستور میدن خمس مجموعه مال رو حساب میکنن. اون زمان خمسش میشده 60 سال پیش حدود 200,000 تومان. چک میکشه نقد میده بر میگرده مغازه رو نگر میداره برای معاش، زمینای زراعتی رو میفروشه به قیمت خوب، پاساج رو میفروشه به قیمت خوب. این عالم به من میگفت و به دوستان میگفت. من یه بار رفتم اون شهر یه مسجد خیلی عالی دیدم، یه حسینیه دیدم، یه غسال خونه دیدم، یه سالون دیدم، خیلی هم خوب ساخته شده بود. سوال کردم کی ساخته اینا رو؟ داستان این مردو گفتم. گفتم حالا کجاست؟ گفتن همه ثروت و ورداش با خودش برد عالم آخرت. به خانوادش هم گفت جنس مغازه، مغازه، خونه ارث من، مال شما، شما میخواین سلس برای من بدین میخواینم ندین؟ من خودم پیش از مردنم سلسم و فرستادم اومر برم پاش بیشینم تا ابد لذت ببرم. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فجتهد تو، دانستم تکالیف من گردن کسی دیگه نیست، خودم عمل کردم. شب خداست. یک، یقیناً طبق روایاتمون شب ابی عبدالله الحسین. دو، شب رحمت پروردگار. سه، شب آمرزش پروردگار. چهار، همه ما مرد و زنم در این ساعت در حرم اهل بیت. پنج، فکر میکنید دعا مستجاب نشه؟ امکان نداره، امکان نداره. چه مرد خوشبختی بود این مرد، با یه شام ندادن بهش چه تکونی خورد، چقدر زیبا بیدار شد، چه پیوند مهمی با پروردگار برقرار کرد. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمی‌اند در این ویران پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. معمولا بعضی از حرکات افراد برای انسان سوال برانگیزه. دختران کوچیک، دختران بزرگ، خواهران، زنان اصحاب دیدن زینب کبرا تو بیابان کربلا داره جستجو میکنه، داره میگرده، چون عزیزش پیدا نبود، باید میگشت پیداش میکرد. خیلی تعجبم، مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه میخواد؟ اینقدر اسلحه هزینه کرده بودن که بدن زیر اون همه اسلحه گم شده بود. خدایا عمه ما دنبال چی میگرده؟ اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه. اما ادبشون اجازه نداد از عمه بپرسن، ولی اگه از عمه میپرسیدن عمه جان دنبال چی میگردی، جواب میدن گلی گم کردن، میجویم اون رو. در گل میرسم میبویم اون رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. امام باقر خودشون کربلا 4 سالشون بود، دیدن عمه اومد توی نخده نشست داره شمشیر شکستارو کنار میزنه، نیزه شکستارو کنار میزنه. مخصوصا من این حرفو تو حرفای امام باقر دیدم، دیدم عمم داره چوب ها و سنگ ها رو کنار میزنه. یه مرتبه دست برد زیر بغل یه بدن قطع قطع، خم شد. کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل را به چشم تایر نبوسی، کسی چون من گلش نشگوف در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سنگ نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادایم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. حسین من 2 روز عجیب از تو دیدم، یه روز روزی بود که وارد اتاق پیغمبر شدم، دیدم رو سینه یه پیغمبر خوابت برده. پیش خودم گفتم برادرم عجب جای بلندی قرار داره. یومون علی صدر المصطفى، امروزم اومدم میبینم بدن قطع قطع روی خاک گرم زمین افتاده. و یومون علی وجه سر حسین، من چگونه دلم و آروم کنم؟ حسین من بلند شو ببین دارن ما رو میبرن، به خودت قسم دلم نمیخواد برم، میخوام انقدر در این بودال کنار بدنت بمونم، گریه کنم تا مرگم برسه. حسین من، حسین من. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، واستر عيوبنا، ايد قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.